بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت به لطف الله تعالی رحمان. 15 نشست از سفر سیمرغ رو با هم همراهیم. یک نفس آرام و عمیق بکش به نیت اتصال به خرد جاری لحظه. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. سفر حرکت از مبدا به مقصد. ما داریم بین معانی و شناخت حرکت میکنیم. از مبدا که شروع میکنیم تو مسیر بیشتر نشانه های مبدا رو میبینیم. هر چقدر به مقصد نزدیکتر میشیم نشانه های مقصد رو میبینیم. مقصد ما تو این سفر سیمرغه، روح الهیه. و اگه خوب دقت کرده باشید، سفر مرغ ها وارد وادی جدید، معانی جدید شده. سبک معانی و نشانه ها و اشاره ها تغییر میکنه. چون به مقصد نزدیکتره، سنگینتره، با ارزشتره و بوی مقصد رو میده. البته اگر شامه جانت تو این 14 بویایی خودش رو به دست آورده باشه. نشست قبل سوال پرسیده شد از هدهد که چرا سهم بعضی ها آگاهی ناب و اصیله و بعضی ها ریزه خارن. جواب این سوال شد 4 اکسیر با ارزش. انشالله که حواسمون به نشانه های با ارزشی که در اختیارمون قرار میگیره باشه. 2 تمرین داشتیم. مشاهده من، فاصله گرفتن از اون و به جای هر رنج و شادی و تصویر و منیتی قرار دادن روح الهی در محور و مرکزمونه. یه هشدار بهت بدم. من اسمیه که شیطان خیلی دوستش داره. و هر جا که تو من میشی با توصیفات، حالا یا از دردمندی های این من صحبت میکنی یا از شادی هاش، از دست دادن هاش یا به دست آوردن هاش، شیطانه که به تو میگه جانم، بابا لذت همنشین تو میشه. فاصله بگیریم از این من و بریم سراغ مرغ ها. دیگری گفتش که ای پشت سپاه، ناتوانم روی چون آرم به راه. من ندارم قوت و بس عاجزم، این چنین ره پیش نامد هرگزم. وادی دور است و راه مشکلش، من بمیرم در نخستین منزلش. کوههای آتشین در ره بسی است، این چنین کاری نکار هر کسی است. 100,000 سر در این ره گوی شد، بس که خونها زین طلب در جوی شد. 100,000 عقل اینجا سر نهاد، وان که اوننهاد سر بر سر فتاد. در چنین راهی که مردان بیریا، چادری در سر کشیدند از حیا. از چون من مسکین چه خیزد جز غبار، گر کنم عزمی بمیرم زار زار. مرغی سوال میکنه که این راه، راه سختیه. من تا حالا تو این مسیر و این راه قدم نگذاشتم و قوت و توان من کمه. این راه، راه سربریدن و خون ریختنه. و خیلی از مردها که ادعا داشتن تو این راه چادری در سر کشیدن از حیا، ادعای خودشون رو پس گرفتند و تو لاک خودشون رفتن. سختی مسیر و خون ریزی تو مسیر معرفت مربوط میشه به من. منی که تو باید رهاش کنی، منیت رو کنار بذاری و این در حد ریخته شدن خون زجرآوره. با این که من وجود نداره، یک هویت مجازیه، ولی ماها باهاش هم هویت شدیم. خودمون رو به جای روح الهی این من میدونیم. وقتی فکر میکنیم این من هستیم، پس ارزش و آبرو، ضعف، قدرت، هر چیزی که این من رو تعریف میکنه باهاش یکی شدیم. کم و زیاد که بشه جون ما هم میلرزه. این یه قسمت از سختی مسیره. قسمت دوم اینه که ما تعریف اشتباهی از سیمرغ یا روح الهی داریم. اگر ادعا کنیم که من میخوام به مسیر تو بیام، تو رو بشناسم و با آدابی که تو قرار دادی زندگی کنم، خدا شروع میکنه یکی یکی مفاهیم اشتباه رو اصلاح کنه. پس اون خدایی که تو میشناسی، اون درگاهی که تا حالا بهش وصل میشدی، همه رو خراب میکنه تا شکل درستش رو برات بچینه. برای همین خیلی از آدابایی که انجام میدی، خیلی از مسیرایی که میری، به جای اینکه نتیجه بده، سرکوبی و ویرانی برات داره. ولی این توصیفات نباید باعث این بشه که من بترسم، توقف داشته باشم. چون همه فرزندان روح الهی بلا استثناء این مسیر پیش روشونه. آمدم کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم، در دل و جان نشانمت. ببینیم جواب هدهد به این مرغی که از سختیای راه ترسیده چیه. هدهدش گفته این فسرده چند از این، تا به کی داری تو دل در بند از این؟ چون تو را این جایگه قدر اندکیست، خواه میر و خواه نی هر دو یکیست. هست دنیا چون نجاست سر به سر، خلق میمیرند در وی در به در. صد هزاران خلق همچون کرم زرد، زار میمیرند در دنیا به درد. ما اگر آخر در این میریم خار، به که در عین نجاست زار زار. این طلب گر از تو و از من خطاست، گر بمیرم این دم از غم هم رواست. چون خطاها در جهان بسیار هست، یک خطا دیگر همان انگار هست. گر کسی را عشق بدنامی بود، به ز کناسی و حجامی بود. گیرم این سودا ز طراری کم است، تو کمش گیر این مرا کمتر غم است. گر از این دریا تو دل دریا کنی، چون نظر آری همه سودا کنی. گر کسی گوید غرور است این هوس، چون رسی آنجا تو چون نرسید کس. در غرور این هوس گر جان دهم، به که دل در خانه و دکان نهم. هدهد جواب میده تا کی میخوای تو این ترس فسرده بشی؟ وقتی این جایگاه بی ارزش رو داری، این توان کم رو داری، چه بمیری چه زنده بمونی، هر دوتاش یکیه. دستاوردی نداشتی، به جایی نرسیدی. یه کلام سنگین برای اهلش. هست دنیا چون نجاست سر به سر، خلق میمیرند در وی در به در. نجاست به معنی ناجنس بودنه و برای دنیا که به کار میره، یعنی ناجنسی که سطحش از من خیلی پایین تره. این نجاست مراتب داره تو بنی که ما همه رو با هم یکی کردیم. نجاستی که به ادرار و مدفوع گفته میشه، آلودگیه، باعث بیماری میشه. نجاستی که به شراب و امثالش نسبت داده میشه، ناجنس با خوراک تو، با وجود نوری تو. نجاستی که به خوک یا سگ نسبت داده میشه، ناجنسیه که سطحش از تو بسیار پایین تره و حد و مرز داره برای ورود به زندگی تو و محل حریم شخصی تو. نجاستی که به ماده متراکم گفته میشه، کل این دنیا، این تجربه، ماده ناجنس از تو، سطحش بسیار پایین تره و مبادا همیشه هم نشین تو این ناجنس باشه. نجاستی که به کافر گفته میشه، به خاطر ظلمتش ناجنس شده، قسمتیش تاریک شده و جنسیت هم نشین شدن با تو رو نداره. ما جنسمون از این چیزایی که بهش چسبیدیم و باهاش خوشحالیم نیست، از یه مرتبه بسیار بالاتریم. حالا اگر تو این مسیر حتی بمیریم، بهتر از اینه که همنشین این ناجنس ها باشیم. ما اگر آخر در این میریم خار، به که در این نجاست زار زار. مرغ گفت که چون این راه پر خطره، برای من ضعیف خطاست که اقدام کنم و وارد این مسیر بشم. سیمرغ داره جواب میده، ما زندگیمون بی خطا نبوده، اینم یه خطا سر بقیه خطاهای ما. مرغ میپرسه که خیلیا تو این مسیر با وجود ادعاهای بالا نتونستن پیش برن و پنهان شدن، سر در لاک خودشون کردن. هدهد جواب میده اگر قدم گذاشتن تو مسیر عشق بدنامیه، ولی از خیلی از شغلهای زمینی خوشنامتره، از خاکروبی، از رگزنی، گردنزنی و جلادی، بهز کناسی و حجامی بود. گیرم این سودا ز تراری کم است، تو کمش گیرین مرا کمتر غم است. اگه وارد مسیر عشق و روح الهی شدن در نظر تو حتی از جیب زنی پایین تره، ولی این کم رو تو پیشه خودت کن، وارد این مسیر بشو، چون هر چقدر به چشم جاهل و ساده تو بی ارزش و کم ارزش بیاد، ولی غمش کمتر از اینه که تو با اون عظمت همنشین و وابسته ناجنس و ریزخار این جهان ماده شده باشی. دنیا یک مدرسه است، ابتدایی ترین سطحش که تو قرآن جا به جا قریه صدا زده اینجا رو، و ما رو اهل این روستا. چسبیدن به این کلاس ابتدایی یعنی از دست دادن تحصیل و آگاهی تو مقاطع بالا. به این مرحله و وادی که رسیدی دیگه باید درک کنی که همه چیز این جهان برای تو ناجنسه، حتی خانوادت، همسر و فرزند، پدر و مادر، حتی موقعیت و مهارتت و دستاوردهاش، ارزش و اعتباری که به واسطه همین ناجنس ها کسب کردی، همه این ها باید رها بشه تو این سفر. برای همین در حد خون ریختن سخت میشه. اگر این سعادت رو داشته باشیم که چشم جانمون مثل عرفا باز بشه، به معنی واقعی این بیت میرسیم که کوچکترین حرکت، بریدن، جدا شدن، نگاه کردن سمت روح الهی سیمرغ، ارزشش خیلی بالاتر از یک روز، یک ماه، یک سال دستاوردیه که من تو خانه و دکان این دنیام دارم. در غرور این هوس گر جان دهم، به که دل در خانه و دکان نهم. نمیدونم چقدر به درک این بیت میتونی برسی. من برای بقاش، زنده موندنش، هوس داره، طلب داره و سوال داره. جواب هدهد به این هوس و طلب و سوال ها اینه: این همه دیدیم و بشنیدیم ما، یک نفس از خود نگردیدیم ما، کار ما از خلق شد بر ما دراز، چند از این مشت گدایی بی نیاز. ما از چسبیدن به مخلوقات و تجلیات که راهمون دراز شده بی مقدار دیدیم و شنیدیم و چشیدیم، ولی دست بردار نیستیم، به خاطر اینکه من ما رو وابسته نگه داشته که عمر خودش طولانی بشه. راه حل چیه؟ تا نمیری از خود و از خلق پاک، بر نیاید جان ما از حلق پاک. تا زمانی که این وابستگی رو ازش جدا نشیم، نکنیم از ناجنس جدا نشیم، جان واقعی ما تو این وجود از حلق بیرون نمیاد. منه که داره تو این تن نفس میکشه، نه جان. هر که او از خلق کلی مرده نیست، مرد او کو محرم این پرده نیست. کسی که دل زده جدا نشده باشه از این مخلوقات، حرف ما رو نمیفهمه، محرم جمع ما نیست. باید گوش و چشم جانت باز شده باشه، نه این سازه و مرکب. محرم این پرده جان آگه است، زنده ای از خلق نامرد ره است. پای در نه گر تو هستی مرد کار، چون زنان دست آخر از دستان بدار. اگر دستاورد حقیقی میخوای مرد راه باش، مردانه وارد راه شو، قدم تو این مسیر بذار. مثل بانوان توی یک مهمونی دست روی دست نذار، مهمان نباش. تو یقین دان کین طلب گر کافریست، کار این است، این نه کار سرسریست. بر درخت عشق بی برگیست بار، هر که دارد برگ این گو سر درآر. عشق چون در سینه ای منزل گرفت، جان آن کس را ز هستی دل گرفت. مرد را این درد در خون افکند، سرنگون از پرده بیرون افکند. این راه به دست آوردن ماده، تجلیات و مخلوقات نیست، راه بی برگیه، بی باریه. کس که با شهامت مردانه وارد این راه بشه، خون منیتش ریخته میشه و این باعث میشه که سرنگون از پرده بیرون افکند، تمام حجاب‌ها بین او و روح الهی کنار بره. آدمش با خیشتن نکند رها، بکشدش وانگاه خواهد خونبها. گردهد آبیش نبود بی زهیر، وردهد نانش به خون باشد خمیر. ور بود از ضعف عاجز تر زمور، عشق بیش آرد برو هر لحظه زور. مرد چون افتاد در بحر خطر، کی خورد یک لقمه هرگز بی خبر. این چند بیت از سخت گرفتن به عارف و سالک میگه، اگر هنوز منی باشه که بخواد دم برداره، ادعایی بکنه، منی باشه که راه رو میره، منی باشه که غذایی میخوره، ضربه ها بیشتر میشه. چرا بیشتر میشه؟ یه نکته خیلی خیلی مهم. ور بود از ضعف عاجزتر زمور، عشق بیش آرد برو هر لحظه زور. شاگرد تنبل، شاگرد ضعیفه کلاس رو ما بیشتر بهش تکلیف میدیم. پس اگر جایی هستی، تو چالش و ابتلایی هستی که داره خیلی بهت فشار میاد، برای اینه که خیلی ادعای ضعف کردی و طبق قوانین بساط قدرت بخشیدن بهت برات چیده شده. مرد چون افتاد در بحر خطر، کی خورد یک لقمه هرگز بی خبر. وقتی سالکی، تمام حرکت‌های تو زیر نظره و هر حرکت تو ضربه درس آموز خودش رو داره. توصیفات رو گفت، حالا با حکایت برات روشنش میکنه. شیخ نوقانی به نیشابور شد، رنج راه آمد برو رنجور شد. هفته‌ای با ژنده‌ای در گوشه‌ای، گرسنه افتاده بود بی توشه‌ای. چون برآمد هفته‌ای گفت ای اله، گرده اینان مرا کن سر به راه. هاتفی گفتش برو این لحظه پاک، جمله میدان نیشابور خاک. چون بروبی خاک میدان سر به سر، نیم جو زر یابی نان خر تو بخر. شیخ نوقانی تو سفرش میرسه به نیشابور، اونجا بیمار میشه، هیچ توشه و پولی نداشته که خودش رو درمان کنه یا سیر کنه. از درگاه خداوند طلب میکنه که با تکه نانی اون رو سیر کنه و جان دوباره بهش بده. جوابش رو از پیام‌آور غیب میشنوه که این لحظه تو میدان نیشابور برات نیم جو زر گذاشتیم، ولی باید بری تمام این میدان رو جاروب کنی، خاکش رو جمع کنی تا بتونی زر رو پیدا کنی. گفت اگر جاروب و غربالم بودی، و تنانی را چه اشکالم بودی. چون ندارم هیچ آبی بر جگر، بی جگر نانیم ده خونم مخر. شیخ میگه من اگر امکان خریدن جاروب و غربال داشتم که نان خودم رو هم تهیه میکردم. من هیچ آهی در بساط ندارم. من رو خون به جگر نکن و نیازم رو برطرف کن. این تکه نانی که ازت خواستم بهم بده. هاتفی گفتا که آسان بایدت، خاک روبی کن اگر نان بایدت. اولین نکته مهمی که باید بگیری، اگر همه هم و غمت و رنجت بشه شکمت، غذات، اون وقت در همون حد پایین باید زجر بکشی. خاک روبی کن اگر نان بایدت. از این مصرع باید متوجه خیلی از رنجها تو زندگیمون بشیم. به ما گفت این دنیا تمام تجلیاتش نجاسته، ناجنسه. اونجایی که تمام هم و غم من میشه یکی از این ناجنس ها، اون وقته که باید خاک روبی کنم. وقتی شأنم رو میارم پایین، هم و غم من میشه دستاورد دنیایی، اون وقت به زاریم میفتم. پیر رفت و کرد زاری ها بسی، تا ستد جاروب و قربار از کسی. فرقی نمی کنه لقمه نون باشه یا طلب میلیاردی به حسابم باشه، اگر بشه هم و غمم، اگر بشه واسطه جان گرفتنم، حال خوبم و تنم با بود و نبودش بلرزه، اون وقته که کائنات من رو مثل همین شیخ نوقانی به زاری و التماس میندازه. و یه نکته دیگه، خاک میرفت و پیاپی میشتافت، آخرین غربال آن زرباز یافت. حرکت تو، طلب تو با کائنات همسو باشه، جور تمام کارهات با کائنات. ولی وقتی در طلب ناجنس باشی و ناهمسو باشی، به بیگاری میفتی، همینطوری که برای شیخ اتفاق افتاد. تمام میدان رو جاروب کرد، آخرین غربالشون زر بود. ببین اگه خوب توجه کنی چه زیبا داره زندگیمون رو برامون تفسیر میکنه. حالا نکته بعدی، شادمان شد نفس او کانزر بدید، رفت سوی نانوا و نان خرید. منیتش از این دستاورد کوچولو خیلی شاد شد. بکن اشرف مخلوقات به چی دل داده، متوجه چی هست. چیزی که تو کائنات برای اشرف مخلوقات خطاست، شادی یا غمت وابسته بشه به ماده، به ناجنس. حالا ببینیم کائنات چطوری تو این داستان شیخ رو به صرافت این موضوع میندازه. تا که مرد نانوا نانش بداد، شد همی جاروب و قربالش به یاد. آتشی افتاد اندر جان پیر، در تگ استاد و برآمد زو نفیر. گفت چون من نیست سرگردان کنون، زر ندارم چون دهم تاوان کنون. عاقبت می رفت چون دیوانه ای، خیش را افکند در ویرانه ای. چون در آن ویرانه شد خار و دژم، دید با جاروب خود قربال هم. شیخ زر رو که پیدا کرده بود به خاطر اینکه میتونست نون بخره خوشحال شد. از این ناچیز انقدر خوشحال شد که جارو و قربالشو یادش رفت. نون رو که خرید به یادش اومد، افتاد دنبال این که حالا اون جارو و قربال رو پیدا کنه که قرضی بوده. پیداش نکرد، عاجز شد. این لحظه یه که کائنات میاد برای کمک، وقتی که من تسلیمه، عاجزه، نمیدونه و تلاش بیهوده نمی کنه. حواست به این چند تا چیزی که گفتم تو تمام ابتلاهات باشه. تا من هست، میدونه، تلاش میکنه، فکر میکنه، اقدام میکنه، منتظره و رو به درگاه الهی نداره، کائنات رهاش میکنه که سرگرم باشه. وقتی من متوقف میشه، کائنات دست به کار میشه. چون در آن ویرانه شد خار و دژم، دید با جاروب خود قربال هم. شادمان شد پیر و گفته ای اله، این چرا کردی جهان بر من سیاه؟ زهر کردی نان خوش بر جان من، گو برو جان بازگیر این نان من. شیخ میپرسه که خدای این چه کاری بود با من کردی؟ این تیکه نانی که برام خوش شده بود به من زهر کردی. اگه نمیخوای بهم نون بدی، بگو برو جونم هم بگیر، نمیخوام، اینم نونت قهر میکنه. هاتفش گفتا که ای ناخوش منش، خوش نآید هیچ نان بینان خورش، چون نهادی نان تنها در کنار، در فزودم نان خورش، منت بدار. هاتف ندا میده که ای قدر نشناس، نون خالی که بدون خورش نمیخورن. تو از پیدا کردن اون زر و خرید نون خوشحال بودی، من جارب و قربارت رو ازت گرفتم تا با دوباره برگردوندن بهت یه خوشحالی مضاعف بهت بدم، مثل خورش برای نانت. درس آخرش چیه؟ اینکه نان و خورش، خوراک تو، توان تو، انرژی تو از این جهانی که من دارم میگم نجاست ناجنسه نیست. تو هیچ انرژی نداشتی، بیمار بودی، ولی به واسطه پیدا کردن زر شاد شدی. وجود تو انرژیاییه و با معنی و انرژی که شاد میشی. پس خورش غذات رو هم من شادی پیدا کردن جاروب و غربال گذاشتم. این حکایت چند تا درس داشت؟ علت خیلی از رنج‌ها تو باید متوجه شده باشی، علت خیلی از سردرگمی‌ها و از دست دادن‌ها رو باید متوجه شده باشی. حواسمون باشه با هر ناجنسی که هم هویت بشیم، حالمون گره بخوره بهش، ما رو به خاک روبی میندازه. شاید این مثال و این معنی و این حرف برات سنگین باشه، ولی ما اومدیم بادی، مرحله‌ای که داره به خونه سیمرغ نزدیک میشه، باید پالایش بشی. لذت داره، شعف داره، میارزه به اون نتیجه‌ای که تو مقصد منتظر ماست. بریم حکایت بعدی. بود آن دیوان دل برخواسته، برهنه میرفت و خلق آراسته. گفت یارب جبه‌ای ده محکمم، همچو خلقان دگر کن خرمم. هاتفش آواز داد و گفت هین، آفتاب گرم دادم در نشین. گفت یارب تا کیم داری عذاب، جبه‌ای نبود تو را بهز آفتاب. شوریده حالی لباس به تن نداشت، از خدا طلب لباسی کرد محکم خوشدوخت که مثل بقیه مردم زیبا جلوه کنه. پاسخ خیلی مهمه. شوریده حال میخواد مثل بقیه باشه، همانند بقیه. قضیه تکرار و تقلیده که بعد از این شخص گرفته بشه. جواب مهمه برای هممون، برای تسلیم و رضا با لحظمون. چی میگه؟ هاتفش آواز داد و گفت هین، آفتاب گرم دادم در نشین. این لحظه سهم تو آفتاب به جای لباس. آنچه این لحظه در اختیار توست، اون بهره‌ای که سهم توست، هوشمندانه در اختیارت قرار گرفته، ولی ذهن و منیت میخواد شبیه دیگران باشه. این بزرگترین اشتباه ماست که باعث میشه به لحظه ناراضی باشیم. انگار که اعتراض داریم به خدا، به خالق جهان که داره میلیاردی کهکشان رو اداره میکنه، که تو الان سرت نمیشه من چی نیاز دارم، اونی که من میگم درسته، نه اونی که تشخیص و مشیت اون هوشمندی بی نهایته. حواسمون به گفتگوهامون، درخواستهامون و تشخیصهامون باشه. مثل همه ما به مشیت لحظه اعتراض میکنه. گفت یارب تا کیم داری عذاب، جبه‌ای نبود تو را بهز آفتاب. گفت رو 10 روز دیگر صبر کن، تا تو را یک جبه بخشم بی سخن. چون بشد 10 روز، مرد سوخته جبه‌ای آورد بر هم دوخته. 100 هزاران پاره بر وی بیش بود، زان که آن بخشنده بس درویش بود. خب بعد 10 روز یه لباس برش آوردن. این لباس کلی رو هم وصله شده بود و هنوز کلی پارگی داشت، چون اون کسی که این لباس آورده بود یه آدم فقیر بود. عکس العمل مرد شوریده حال ما چی باشه خوبه؟ مرد مجنون گفت ای دانای راز، ژنده‌ای بردوختی زان روز باز. در خزانت جامه ها جمله بسوخت، کین همه جنده همی بایست دوخت. صد هزاران جنده بر هم دوختی، این چنین درزی زکه آموختی. حق داره، فکر کن 10 روز منتظر باشه که معبود با اون عظمت و دارایی و داناییش برات لباس بدوزه، بعد اون وقت یه لباس پاره بهت بدن. شروع میکنه به غر زدن و تیکه انداختن. گفته ای خدایی که دانا و قادری، بعد 10 روز نتیجه کار تو اینه؟ مگه تو خزانه ی تو آتش سوزی شده؟ همه پارچه ها سوخته که انقدر پاره رو هم دوختی؟ انقدر پاره و تیکه تیکه رو هم دوختی؟ خیاطی از کی یاد گرفتی؟ این فکر همه ماست، توقع همه ماست، سطح آگاهی همه ماست، عکس العمل همه ماست تو درس هایی که خدا برای ما داره. ولی جواب چیه؟ کار آسان نیست با درگاه او، خاک می باید شدن در راه او. بس کسا کامد بدین درگه ز دور، گه بسوخت و گه فروخت از نار و نور. چون پس از عمری به مقصودی رسید، این حسرت گشت و مقصودی ندید. این جامعه پوسیده و پاره لباس عزت نفسه. تو این مرحله میخواد به تو یاد بده که این لباست و اون چیزی که تو باعث افتخار میدونی، همون همرنگی که از من طلب میکنی، لباس، جایگاه، شرایطی به من بده که مثل بقیه شاد و خرم بشم، آفت برای تو. این درگاه جاییه که من باید به خاک بیفته، خاک میباید شدن در راه او. این درگاه جاییه که منیت باید بسوزه، گه بسوخت و گه فروخت از نار و نور. هرچقدر ناآگاه تر باشیم، هرچقدر شبیه خلق شده باشیم، ناری که باید ما رو بسوزونه قدرتش بالاتر میره. یادمون باشه گفت هرچقدر ضعیفتر باشی، حتی در اندازه مور، مورچه، فشار بر تو بیشتر میاد، چون فاصله بیشتری داری تا اون وجودی که باید باشی. و خوب دل بده به این بیت، چون پس از عمری به مقصودی رسید، این حسرت گشت و مقصودی ندید. اگر ناآگاه باشی و شادی تو، مقصد تو، هدف تو بشه ناجنس، نجاست، وقتی بهش میرسی فقط حسرته. چقدر زیباست، چقدر لذت بخشه. نمیدونم زیبایی و لذتی که تو این ابیات هست رو درک میکنی؟ دستتو بذار رو قلبت. از قلب من به قلب تو آگاهی و شعف هدیه باشه. یادمون به سوال باشه و جوابهایی که داره در شکل حکایت به ما داده میشه. بریم حکایت بعد. رابعه در راه کعبه 7 سال گشت بر پهلو زنی تاج و رجال. چون به نزدیک حرم آمد به کام، گفت آخر یافتم حجی تمام. قصد کعبه کرد روز حج گذار، شد همی عذر زنانش آشکار. بازگشت از راه و گفت ای ذوالجلال، راه پیمودم به پهلو 7 سال. چون بدیدم روز بازاری چنین، افکندی در رهم خاری چنین. یا مرا در خانه من ده قرار، یا نه اندر خانه خیشم گذار. رابعه ادویه نام بانوی بوده که در قرن 2 هجری جزء صوفیان طراز اول بوده، شاعر معروف زمان خودش بوده و در طریقت و زهد جوری پیشی گرفته که لقب تاج الرجال بهش دادن. پس تو زمان خودش در وسع خودش جایگاه بلندی داشته. بعد از 7 سال تلاش سهمش میشه که به زیارت و سفر حج بره. از قضا اون چند روزی که مخصوص آداب حج بوده، سیکل ماهانش پیش میاد و از انجام آداب محروم میشه. از این اتفاق ناراضیه، تسلیم لحظه نیست و اعتراض میکنه به درگاه خداوند. من رو تا این مرحله رسوندی، سفر حج رو نصیبم کردی، تا کعبه و مکه من رو آوردی، چون بدیدم روز بازاری چنین، افکندی در رحم خاری چنین. توی چنین موقعیتی با آتشی که درون من ایجاد شده یه همچین سد و خاری برای من ایجاد کردی؟ حالا که اینطوره، یا مرا در خانه من ده قرار، یا من را آسوده بذار با همون منیتم و آگاهی به هم نده که یه همچین آتشی رو در من ایجاد کرده باشه، یا نه اندر خانه خیشم گذار، یا اینکه اجازه بده منم به طواف خانه تو بیام و حریم تو راه پیدا کنم. حالا توضیحات این حکایت. تا نباشد عاشقی چون رابعه، کی شناسد قدر صاحب واقعه. تا تو میگردی در این بحر فضول، موج برمیخیزد از رد و قبول. گه ز پیش کعبه بازت میدهند، گه درون دیر رازت میدهند. یه وجودی در سطح آگاهی رابعه است که میتونه اصل و علت این اتفاق رو درک کنه. این جهان بر اساس پیشبینی های ذهن ناتوان ما چیده نشده. اینجا مرحله ایه که دیگه قانون جذب هم جواب نمیده، چون باید غلط دیکته تو گرفته بشه. رابعه برای خدا مکان قائل شده بود و زمان و فقط حج رو ابزار رسیدن میدونست. برای این اشتباهش اون رو محروم کردن. حج یک شوه از آداب تسلیم. تو باید تو سفر حج به این زیارت رسیده باشی و تمام هستی رو حریم الهی بدونی. این جهان با ذهن کوچیک و ناآگاه تو قابل پیش بینی نیست. موج برمیخیزد از رد و قبول. به صلاح توه برای رشدت و آگاهیت که خواستت رد بشه یا قبول بشه، عبادتت، آدابی که به جا میاری رد بشه یا قبول بشه، و از اون مهمتر باید به این وحدت برسه که خدا همه جاست، جایی برای تو بولد نشه. کعبه و دیر برای خدا یکیه. گه ز پیش کعبه بازت میدهن، گه درون دیر رازت میدهند. یه جا مثل شیخ نوقان درس تو توی خرابه با گم کردن و پیدا کردن جاروب و غربالته، یه جا با برهنه کردنت و پایین تر از سطح بقیه زندگی کردنته با تجربه فقر، و یه جا مثل رابعه بازگردوندنت بعد از 7 سال تلاش از سفر حج. راه حل چیه برای درک؟ گر از این گردا سر بیرون کنی، هر نفس جمعیتی افزون کنی. اگر از این چرخه جهان و ماده سرت رو بلند کنی سمت خالق، هر نفسی که میکشی خاطر جمعی به تو میده. ور در این گرداب مانی مبتلا، سر به سر گردد تو را چون آسیا. اگه سرگرم گرداب جهان بشی، چیز غیر از سرگیجه آیدت نمیشه. بوی جمعیت نیابی یک نفس، میوه شولد وقت تو از یک مگس. اگه همتت سطحت پایین باشه و چسبیده باشی به این ناجنس، اون وقت کائنات دیگه تو رو حمایت نمی کنه. می بشولد وقت تو از یک مگس. حتی زورت به یک مگس هم نمی رسه و این ناچیز جز کوچولو از هستی می تونه لحظه تو رو آشوب کنه. علت آشوب هات رو متوجه شدی؟ علت ابتلاها و مقاومتهات رو تو زندگی متوجه شدی؟ متوجه مگزهایی که وقتت رو آشوب کردند شدی؟ مبارک باشه اگر آگاه شدی. بریم سراغ آخرین حکایت که پاسخ به سؤال این نشست. بود در کنجی یکی دیوانه خار، پیش او شد آن عزیز نامدار. گفت میبینم تو را اهلیتی هست، در اهلیتت جمعیتی. مجنونی توی گوشه خلوت تو انزوای خودش مشغول حال خودش بود. آدم مشهوری بهش رسید و گفت میبینم که تو شایستگی جمعیت پیدا کردی. شایسته این خلوت و خاطر جمعی و آرامش و حضور شدی. اون آدم مشهور چون اون مجنون رو توی کنج دنج و خلوت دید، فکر کرد فرصت و فراغت و لیاقت اون خلوت‌های عارفانه رو پیدا کرده. اما گفت کی جمعیتی یابم ز کس، چون خلاصم نیست از کیک و مگس. جمله روزم مگس دارد عذاب، جمله شب نایدم از کیک خواب. نیم سارخکی چون در نمرود شد، مغز آن سرگشته دل پردود شد. من مگر نمرود وقتم کز حبیب، کیک و سارخک و مگس دارم نصیب. مجنون جواب میده که نه، خلوتی نیست، کک و مگس و پشه امانم رو بریده. نمیدونم آیا من نمرود زمانم که خدا مثل نمرود پشه رو برای عذاب من فرستاده؟ چرا نصیب خلوت من کک و پشه و مگس شده؟ قضیه ذهن و گفتگوهای ذهنی، انباشتگیهای انرژیایی، دیتاهایی که با من همراه خاطرات و گذشته و آینده، تشویشهای فکری. تو خلوتترین جا ذهن میتونه شلوغترین مکان رو برای من ایجاد کنه. همینطور که اگر من به سکون آرامش رسیده باشم، تو شلوغترین جا من خلوتم، اهلیت جمعیت دارم، یعنی شایسته خاطر جمعی و آرامشم. فرعون همه جا نماد مغز و ذهنه و برای اینکه ناتوانی ذهن رو خدا نشون بده، شکار یک پشه میکنه این قدرت رو. سوال چی بود که به این جواب رسید؟ ابراز ناتوانی این مسیر و ترس از خونریزی هایی که تو این مسیره. اگر تو بخوای مسیر معنوی رو با ذهنت بری، در مقابل یک پشه هم آسیب پذیری. یادمون باشه هر وجودی تجلی از روح الهیه. من با هر وجودی هم نشینم، یعنی هم مدارش هستم. خلوتی که پشه و مگس میتونه به همش بزنه پیام داره، داره سطح و مدار من رو نشون میده و مشغولیات ذهنی من رو، دیتاها و بار سنگینی که من دارم با خودم حمل میکنم. من خلوت ندارم تا زمانی که ذهنم شلوغه، پر از ناجنسه. خب برکت باشه این نشست. بیت 1820. فرصت میذاریم برای مرور چند باره و تعمق و نشر این آگاهی دلنشین. عشق و نور و برکت بی نهایت جاریه، رزق هر لحظه تو بیش باد. نور باشی.